اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا تجائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که بود درباره حقوق که شک بشه فلان حق قابل اسقاط هست یا نه، یا قابل نقل اختیاری یا انتقال غیر اختیاری، ایشون فرمودن که اگر عرفاً قابلیت نقل داشت میتونیم برای سببیت شرعیش به ادله صلح تمسک کنیم. این خلاصه عبارت ایشان. عرض کنم خدمتون، احتمالاً حالا چون مربوط به دیگرانه، عرض کردیم ما اولا اصل مطلب داریم بود اگه شک در قابلیت سقوط داره، شک در قابلیت نقل داره، آیا میشه با ادله مثل صلح درستش کرد، اثبات قابلیت کرد یا نه؟ بحث علمی که مطرح کردیم این بود. چون من دیروز توضیح کافی عرض کردم این نحوه استدلال و کیفیت استدلال در فقه این ساریست، در کل ابواب فقه ساریست. ببینید در این که مثلا فلان حق قابل اسقاط هست، قابل نقل هست یا نه، این طبیعتا راهش اینجوریه: یک، دلیلی که اون حق رو گفته او بگه قابل اسقاط یا نیست، که چون دلیلی که ما متصدی حقوق شدن تقریبا معظم اونها ندارن، خیلی نادر اگه توشون باشه، مثل خیار ای که اگر تبری از عیوب پیدا کرد دیگه این خیار نداره، این تبری یعنی اسقاط. اگر گفت میفروشم این کتاب رو با همه عیوبش، یعنی اسقاط حق. از این روایت تبری من العیوب میفهمیم خیار عیب قابل اسقاطه. این اصطلاح از روایات دلیل خاص. دو، یک دلیل عام در باب حقوق باشه: کل حق قابل للاسقاط، یا به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی کل زی حق له اسقاط و حقه. ایشون نوشته این عموم مشهور ها، شاید تو زمان ایشان مشهور بود، من کمتر در این عبارت ان لکل ازی حق اسقاطه. اگر اینم بود میتونیم اثبات بکنیم، بیاین عموم تمسک کنیم حق از اسقاط. این دوتا راه، این متعارف در فقه، این متعارف. راه سوم جدیده. راه سوم اون جاهایی که نقل و انتقال هست اما عنوان خاص نداره، مثل بیع، مثل اجاره، با اطلاقات اونا میتونیم اثبات بکنیم قابلیت اسقاط. نه، این محل کلام و این در فقه جای دیگه هم داریم. مثلا ادله‌ای که میگه صلح جائز بین المسلمین، این حق و مصالحه بکنیم، چون بگیم ادله صلح او رو شامل میشه، بعد از اینکه شامل شد پس قابل اسقاط. ادله‌ای که عرض کردیم صلاحیت داره بهش تمسک بکنیم، ادله صلح، ادله شروط، ادله وصیت و اطلاقات ارث. اطلاقات ارث این هر کسی که مرد بزنش اینقدر میرسه، بگیم این شامل این حقوق هم میشه. اطلاقات، بله، در باب ارث خواهد آمد در بحث خیارات مرحوم شیخ روایتی نقل میکنه: ما ترک المیت من حق فلوار. اگه این هم داشتیم خوب بود، نداریم، این هم چیمت نداریم، لکن یه مدتی این در کتب فقهی ما آمده: ما ترک المیت من حق فلوارثه. متأخرین هم از عبارت، بله، علامه از داره فکرم، اولش علامه
از داره، سابیاز و
تاکاورین، نه فکرم علامه داره، نیست
افتاحالکرامه،
اولش ایشانه، علامه نداره،
قبلش نبوده،
بله، ما ترک حال، من خیال میگم تو ذهنم علامه اول آوردیم، ما ترک حال میل من حق، اینم که نداریم. پس بحث سر اینه، اینطور اگر بحث باشه ما توضیح دادیم انصافا با ادله صلح و شروط نمیشه اثبات قابلیت کرد، لکن کلام مرحوم آقایان اصفهانی چیز دیگری است. اگر قابلیت احراز شد، سببیت صلح رو برای انتقال با اطلاقات صلح درست بکنه. شیرسانی داره؟ مثلا عرض کردم به ذهنم قبل از صاحب مفتاح، تو ذهن من اینطور بود، پس من علامش اشتباه گفتم، اما تو ذهنم اجمالا قبل از صاحب مدارک بود، قبل از صاحب مفتاح بود، بعیدم از مفتاح بیاره مبدع باشه. دقت فرمودی؟ مرحوم آقای، حالا ممکن است مراد مرحوم آقای اصفهانی این باشه: اگر این حق از نظر عرفی قابل اسقاطه، یعنی قابل مصالحه عرفی است. اگر قابل مصالحه عرفی شد، به ادله اطلاق به اطلاقات صلح تمسک کنیم، شرعاً هم این صلح درسته، که خواهد آمد که اگر ما در بی در چیزی شک کردیم و این صدق عرفی بهش داشت، بهش میگفتن بی، میگیم حالا که ما دام بیه احل الله البی شاملش میشه. اگر شاملش شد، پس این شرط معتبر نیست، این نکته معتبر نیست. این شاید مراد مرحوم آشانسین این باشه، مرحوم آی اصفهانی، که اگر قابلیت انتقال عرفن احراز شد، پس این قابل صلح هست عرفن. اگر قابل صلح شد عرفن به اطلاق از صلح جائزان بین المسلمین، بگیم این شرعن هم صحیحه، از راه عرف اثبات. حرف بدی نیست این، حرف این مطلب که شما زارن دیروز میفهمونید که یکی از آن اشکال که بعد، حرف بدی نیست، لکن نکته فنیش اینه، اگر اثبات شد که این، یعنی واضح بود که عرفن قابل اسقاط، احتیاج به ادله صلح نداریم. مثلا من چرا داریم به ادله صلح اصلا وقتی اسقاط پیدا کرد، یعنی عرفن قابل نقل و انتقاله، خب چرا داریم به ادله صلح از صلح جائز آمدن مثلا. حتی صلح عرفی هم نمیخواید. و به عبارت اخرى، مادام که خیار و ادله خیارات ما، ادله حقوق ما ناظر به اصل حقه و این حق به عرف داده میشه، عرف انصافا در موارد حق فرق میذارم، تو که مرحوم آقای آشانسین هم فرمودن. مثلا منباب مثال در باب این که منباب مثال فرقش هم گاهی به لحاظ لظاهر دلیل، گاهی به لحاظ ملاکات خارجی. مثلا البیان بالخیار، خیار مجلس، ظاهر البیان به خیار مقصد با الف لام، یعنی این خیار در اختیار بیعینه، یکی از اینها به دیگری واگذار کنه، خب خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره، این خلاف ظاهر لفظیه. یا مثلا حق قسم که شبها رو تقسیم بکنه برای خانم ها، اینو فرض کن به برادرش واگذار کنه، ممنون داره، حق قسم مال زوجی آدمه، نه چون برادرم به زوجیش نیست. انصافا به ذوق آدم نمیاد که اینجور حقی قابله، ممکنه همین حق قابل انتقال به زن دیگر انسان باشه، اما یعنی یک ارتکازات و عرفی است. مثلا فرض کن حق شفعه که من مصلحت بدونم شریکم رو، ممکنه بگم آقا من خیلی تشخیص مصلحت به شما واگذارم، شما برید نگاه کنید بیت به نفع هست یا نه. این به نظر من در عرف مشکل نمیبینن، انتقال اینو مشکل نمیبینن. یعنی نکته اساسی این است که ممکن است یا به لحاظ لفظی مثل البیان بالخیار، یا به لحاظ نکته عرفی، عرف تشخیص بده این حق رو لصالح این شخص قرار دادن. خوب دقت کنید، اگر اینجور باشه قاطعا قابل انتقال نیست، اگر اینجور فهمیده بشه. اما اگر فهمیده بشه این حق رو لصالح این شخص قرار دادن، لکن خود اون عمل فی نفسه دیدن، اگر اون رو دیدن قابل انتقال باشه. اگر لصالح خود این شخص باشه این قابل انتقال نباشه، اما اگر دیدن نه این غیر از خود شخص اون نکته، مثلا حق و سرق، شما رفتین یک جای مسجد نشستین سرقت پیدا کردین، خب شما دارین، حالا چه مقدار تا چقدر طول بکشه تا یوم و لیله یا کذا، اون بحث دیگه نیست، شما حق با سر بودن. درسته این یک نکته ایست که شما رو در نظر گرفتن، لیکن در این حال خود این مکان هم در نظر گرفتن، مکانی که ایشون تو مسجد نشسته، به لحاظ مکان قابل انتقاله، به لحاظ شخص مشکل داره. ممکن است من در این مکان بشم، ممکن شخص دیگه تو این مکان بشم. اینی که مرحوم آقای اصفهانی عرفن انتقال، نقل و اسقاط و قابلیت انتقال فهمیده بشه، من فکر میکنم نکتش اینه، اگر رابطه شخص رو فقط در نظر گرفتن انصافا قابل انتقال نیست، اگر خودش رو در نظر گرفتن قابل انتقال، یعنی انصافا. و این با ارتکازات عرفی فرق میکنه، یعنی مواردش بله آقا،
اگر حق باشه ثابت بشه که
حقه
همش قابل اثبات،
بله اگر ثابت شد حقه، یعنی به عبارت دیگه اینطور بگیم، بگیم وقتی میگه البیان بالخیار مالمی، خود همین تعبیر البیان در اختیار شخص قرار، خودش حق ازش فهمیده میشه. خوب دقت کنید، اون نکته فنی رو میخوام بگم، بگیم عرف از همین حق میفهمه، و عرف از همین که در اختیار بیعین شد میفهمه قابل اسقاطه، اینو میفهمه. چون او در اختیارش قرار داده، اراده اون تأثیر بذاره. اون وقت اگر اینطور شد بیایم اضافه کنیم، عرف اضافه بر اینها یک نکات دیگری رو هم میفهمه، مثل قابل انتقال، پول در ما، اینا یه ارتکازات و عرفی داره. و بگیم اصولا در روایات مبارکه حتی در آیات اگر خصوصیات نیامده به خاطر اعتماد بر ارتکاز عرفی. خب اگه نرسه دیگه همون اختلاف ها پیش میاد. بله نه ارتکازات و عرفیش که خوبه، مثل شفعه خیلی خوبه، چه مشکل داره؟
از کجا مثلا
این خب معلومه، برای اینکه ضرر نکنه، ضرر است که از ناحیه خونه آمده، حالا این شخص باشه این شخص بود بچهش باشه، چه فهم؟ ظاهرا حرف بدی نیست. این راه روشن شد. پس معیار در این مطالب این شد بعد از مراجعه به دلیل که اثبات حقیقت رو از لسان این خصوصیات رو با ارتکازات ایشون میفهمن. لکن ظاهر شهید قدس رو فی قواعدهی کم از تظهره شیخون الاستاد فی فوائدهی، ظاهره مراد شیخون الاستاد آخوند خراسانی باشه، ان بس حق العبد قابل للاسقاط. دیگه عرض کردم چون در اون زمان ها خیلی دنبال این تاریخ نبودن، عرض کردم قرن مرحوم شهید اول در قرن هشتم بودن، این مطلب از قرنهای پنجم ششم به نظام دقیقا هم منم تو ذهنم نیست، از قرنهای پنجم ششم تو عبارات اهل سنت آمده، لکن در عبارات اهل سنت عرض کردم در اول اینجور بوده، حق الله حق العبد، حق الله رو میگفتن قابل اسقاط نیست، حق العبد قابل اسقاط. این حق الله تبدیل شد فیما بعد به حکم قابل اسقاط. و از زمان شهیر که این مطلب آمد چون مناسب با ارتکاز فقهایی بود قبول شد. لکن ظاهر شهید ان حق العبد قابل للاسقاط. مرحوم آیه شانسه قدس الله سره این سیر تاریخی این مسئله رو نگاه نکردن، لذا ایشون به ذهنش میگه از این عبارت منشون حقوق همه قابل اسقاطن، احکام قابل اسقاط نیستن. بله و انهو من بله حیث قال و ضابط و فی ان کل مال العبد اسقاطه فهو حق للعبد و مالا فلا که تحریم ربا و القرن فیض حرومن ها. ایشون میفهم از این عبارت دارم ان لما لای از خود لیس من حقوق العبد و انهو من حقوق الله التي هی عبارتون ان الحب کما مثل له به تحریم ربا و به تحریم ربا. چون گفت این عبارت مرحوم آی اصفهانی به حاضر بعضی میاد خیلی نمیخواستیم بخونیم، الا انه انکار لانقسام الحق المقابل للحکم الى قسمین. ایشون میگه ما گفتیم حقوق دو جور هم، بعضیش قابل اسقاط هستن نیستن، بعضیش هم نیستن. حرف شهید اینه که حق دائما قابل اسقاطه. ایشون متفق نشدن که حرف شهید اولین بار تو شیعه آمد، تا یه مدتی هم این حرف در شیعه جا افتاد، بعدها علمای متأخر شدن نقنق کردن اشکال کردن. یکیشم مرحوم سید یزدی گفت حقوق مختلفه، بعضیش قابل اسقاطه بعضیش نیست، بعضیش قابل نقله، نقلش مجانی باشه معلبت. یکی هم خود ایشان اینه که ایشون در عبارت نوشتن که بعضی گفتن که حق اصلا قابل اسقاط درست نیست، این حرف ناینیه، یکیشم ناینی. ایشون حرف ناینی هم رد کردن، اسم ناینی نبردن، یکیشم مرحوم ناینی، خود مرحوم ناینی هم. ولذا عرض کردیم اصلا از عبارت مرحوم ناینی تا ضابطه حق این است که قابل از ضابطه همونطور که از شهید نقل کردیم اصلا شاخصه حق این است که قابل اسقاط، شاخصه حکم قابل اسقاط نیست. اینی که ایشون میگه این عبارت با این انقسام حق به قسمین نمیسازه، این ایشون عنایت نفرمودن، اون عبارت اول آمد تا مدتی بین اصحاب جا افتاد، حتی مثل مرحوم ناینی حس میکنه تو کلمات اصحاب این کاملا جا افتاده، حق قابل اسقاطه حق قابل اسقاط نیست دقیقا. اما این مناقشات هم شروع شد، این مناقشات به لحاظ فتاوای اصحاب بود، چون فتاوای اصحاب البته یک عبارتی خونده در میان اهل سنت هم نقنق شروع شد، نه که نبود، اما بین اصحاب ما به خاطر فتا. بله الا انه انکار لانقسام الحق المقابل الحکم الى قسمین، دو قسمن قابلیت سقوط و عدمی، فینبغ اینم چی این عبارتش اگر این چاپ جدید شد ینبغی از این چون چپه نوشته تو که
کجکی نوشته
پیامبری چاپ کرده چون یکی ما خیلی بدجور شد کچکی نوشته حاشیه هم نوشته پیامبری یعنی یه کمه به سقوط کل ما اول معنه و حقان حقیقتا کما بله این ینبغی این ینبغی را عرض کردم این سر تاریخی داره پیش ما سر تاریخی داره و انصاف قصه اگر بخوایم انصافا مطلبی رو که شهید اول فرمودن مطلبی نیست که بتونیم قبول بکنیم کلن کل حق قابل اسقاط نمیشه قبول اشکال آیه ناین اسپانی به جای خودشه وارد انصافا وارد کما انه لا مجال تمسک بالعموم مراد از عموم کل ذی حق له اسقاط حق فی اثبات سقوط لرجوع شک فیه الى انه حق او حکم و فی مثلی لا مجال تمسک بالعموم کما عرفت آنفن آنفنش این لیکن از ایشون باز عجیب باز تمسک به عام در شبهات مثل سه چهار ساعت این اون مطلب 7-8 ساعت قبل بود این مطلب 3-4 ساعت قبل بود که اصلا این عموم ما نداریم وقتی عموم نداریم دیگه بحث تمسک با عام در شبهات مستقی را فرمایید ایشون 3 ساعت قبل 4 ساعت بازم که عمومی نداریم ایشون میگه نه لرجوع شک الى شک فی الى انه حق و حکم تعجبه به اصطلاح یک بحثی دارن آقایان که اجزاء علت همچنان که در رتبه وجودی مترتبن همون شرط و مقتضی و مانع عدم المانع در ناحیه عدم هم مترتبن یک بحثی دارن که در روایات وقتی استظهار میکنن نکته هستی نکته لطیفیه یعنی مثلا اگر یک چیزی نیست چون مقتضیش نیست نگیم چون مانع هست اون عدم مقتضی مقدم است بر عدم شرط عدم شرط مقدم است بر وجود مانع تو مقام عدم هم اگر نسبت میدیم اگر عدم مقتضی است به اون نسبت بدیم مثلا ما اصلا عمومی نداریم که حالا مشکل این که تمسک بشه اصلا مقتضی نیست وقتی مقتضی نیست نگین اینجا تمسک با عام در شبهات مصداقی است اصلا عامی نیست که حالا اون مانع خدا رحمت کنه مرحوم وجنودی از قول مرحوم آزیا در درس نرفتم آزیا مثال میذاره به یک آدم بی پولی گفتن چرا مکه نمیری گفت راه ها شلوغه گفت این باید بگه مقتضی نیست پول ندارم برم نه این که مانع را ذکر کن بگه راه ها شلوغه بحث دوبت راه ها نمیرسه در مسئله عدم هم این سلسله و این ترتب حفظ میشه اگر عدم مقتضی باشه اول به عدم وقتی این نکته توی استظهار روایات گاهی تأثیر گذاره مثلا میگن امام تمسک کرده به وجود مانع پس اونش مقتضی و شرطش بوده دقت کنید نکته فنی روشن شد میگن اگر بنا بشه در جایی مثلا مقتضی نبود معذالک امام تمسک فرمودن به وجود مانع پس این ازش یستظهر که مقتضی هست این از اون ظرایف اقتصاده استنباطه یعنی این عدم هاشون هم نگین در رتبه وجود که ترتب دارن تو رتبه عدم هم ترتب عدم به این معنا در تعلیلش هم در اونجا اگر عدم مقتضی بود مقدم است بر وجود مانع تمسک به وجود مانع نکنید مثل ما نهنفی روشن شد نگه مرحوم آقای آشوان حسین که چون شک در عام در شبهات مصداقی هست عام میمیست که شک در عام باشه بهترین را این استدلال ایشان راه درسته ایش که لعدم العموم نه لا مجال لشک فی کما بله لشک فی انه حق و حکم کما انه بله ولی انصاف انه لم یظهر لنا مورد یقطع بکونه حقا و یشک فی قبوله للاسقاط فضلا عن القطع بعدم این راست هم میگن البته این یقطع یعنی دیگه قطعا بین اصحاب مسلم باشه انصافا عرض کردم ما مواردی که توش تصریح شده که اون مثلا حق قابل اسقاطه من تصورم تازگی پریشم نشستم بود اومد به روایت خیارات نگاه کردم بنا بود روایت خیارات و شوف و اینا روایت شوف که خیلی کمه بود الله روایت خیاراتی کم بیشتره خیلی موارد کمی داریم که انسان به قرائن ازش میفهمه که اینجا مراد سقوطه دیگه اون بحثای چیزایی که مطالعه تو خونه است من اینجا نمه دیگه چون بحثای جزئی و تشخیصش دیگه در محل خودش کما فی حق الولایه و اشباها حق ولایت قابل سقوط نیست اصلا قابل سقوط نداره فانه لا موجب لکونها حقا خب من چند بار تا حالا اینکه خب تشریح داشتیم چند بار ایشون هی حق الولایه رو به کار ما اشکال میگه این حق نیست، حالا ایشون اینجا هم قبول کرده لا موجب لکونه حقا الا مجرد تعبیر انه به تعبیر به حق، حق نیست نه از ولایت که منصب حق نیست به حساب از احکام وضعی هست اما حق نیست. بلا حق به این معنا که تو واجب اطاعت کنی مثلا، این مراد اینه نه اینکه حق معنی هست. کما ان معنه لا شبهت فی اطلاقه علیه احیانا، اصلا تو هم رساله حقوق داره دیگه، حق سلطان علیه، اون حق سلطان آمده فی لسان الاخبار و فی کلمات علماء ان الاخیار، یا مثلا حق ولایت اهل بیت. و اما بناءً الا ما قربناه من ان الحقوق اعتبارات خاصه، خب درسته ایشون فرمود اعتبارات خاصه، لکن بالاخره تشخیصش باز با مشکله، فی موارد مخصوصه که اعتبار الولایت فی مورد حق الولایه اعتبار غیر از حق و اعتبار رهانه و الوسیقه، این درسته در حق وسیقه اساس در رهانه قبوله، و الوسیقه وسیقه با رهانه یکی حال شد دو مرتبه نوشته نمید فی حق رهانه فالحق حقیقتا ینقسم الى قسمین، مثل ولایت قابل اسقاط نیست و یکون و محکومن به حکمین الى آخر، دیگه تقریبا مطلب ایشان تموم شد. فرموندن باز مطالبی هست که دیگه جاش اینجا نیست و احتاج جلا بستن بیا خوب شد که نفرموندن. الان که فماکان این راجع به اصل مطلب راجع به حقوق که مرحوم شیخ قدس الله نفسه آوردن، چون مرحوم شیخ در بحث عوض و معوض بعد از این متعرض حقوق عمل حر شدن، ما عمل حر رو نخوندیم، بحث عمل حر نخوندیم، اما شیخ متعرض شدن و بعدش حقوق ما اشتباهن یعنی نشته تصدیح کردیم کار، چون حقوق بحثی مفصلتر اونجا متعرض شد. بحثی که در اینجا از آیا عمل حر مالیت داره، میشه عوض یا معوض قرار بگیره یا نه، این دیگه بحث حر رو اینجا تمامش کرد. این عمل حر رو و مرحوم آیه اصفهانی هم چون یک مطلبی داره که تقریبا میشه گفت با یک کم و زیادی در کتاب آیه خویی هم آمده، محاضرات آیه خویی، من همون مطلب ایشان رو میخونم، به همین اکتفا میکنیم فعلا به اینجا، شاید یکی دو تا کلام دیگه هم بخونیم و تحقیق ماست. و اما عمل الحر فان قلنا بانه قبل المعاوضه مالون الى آخری، ایشون متعرض این در این کتابی که من جد دست من صفحه 3 هم اوائل مکاسب بیعه، عمل حر رو قبل از حقوق آوردن مرحوم شیخ، هم قبل از حقوق در اگه آن حاشیه آشانسین پیششون هست اوائل بحث بیعه، ما مقدار رفتیم جلو امروز میخوندیم صفحه 13 بود، این صفحه 3 10 صفحه به عقب برگشت. و اما عمل الحر فان قلنا بانه قبل المعاوضه، آیا عمل حر قبل المعاوضه ببینید مال است یا ملک است؟ من فعلا این مقدار عبارت میخونم، یعنی یه مقدار بعض از عبارات توضیح میدیم، بعد انشالله وارد اصل مطلب و تصویر حقوقی و قانونی من. وجه و عدم کونه مالا قبل المعاوضه، این چرا عمل حر؟ ببینید ما یک عمل عبد داریم، چون عبد ذاتش ملک مولاست، عملش هم ملکه، منافعش هم ملکه، و لذا بناشون به اینه که اگر کسی عبد یک مولای رو گرفت و زندانی کرد در خونش مثلا 5 روز، باید به اندازه اجرت المثل 5 روز رو بده ضامنه، غیر از این که عبد رو آزاد میکنه باید اجرت المثل 5 روز رو بده. حالا بحث سر اینه که البته در زمان ما غیر از مسئله عبد اموالی هم هست اینطوریه، مثلا تاکسی کسی برد قایمش کرد 5 روز، غیر از اینکه تاکسی رو برمیگردونه اجرت المثل این تاکسی که در روز چقدر اجارش هست باید پرداخت کنه. اما گاهی اوقات نه، میره فرض کن ماشین شخصی ایشون رو قایم میکنن، ماشین شخصی که اجاره نمیگیره، اجاره متعارف نیست، یه ماشین شخصی داشته 5 روز اینو قایم کرد، آیا این هم باید اجرت المثل بده؟ دقت کنید این شبیه عمل حر در مانحنفیه. بحثی که الان هست اگر حر، اگر به اصطلاح اون عبد باشه عملش مضمونه مالیت داره، اگر حر باشه بناشون بینه که اگر حر کسوب باشه اونم مالیت داره، مثلا بنایی میکنه روز 5 رفته یک جایی داره بنایی میکنه روزی مثلا امروز چنده بنا 50 تومن 60 تومن 70 تومن 120 شو نه بنا نه این کارگرش بعد 60 تومن 70 تومن حالا که قیمت روز 60 تومن 70 تومن 5 روزی یعنی حبس کرد 5 تا 60 تا رو باید برگردونه. دقت کردین؟ این اصطلاحا حر کسوب میگن. اما حری که کسوب نیست مثل یه ماشین شخصی کسی رو، سوالم اگر ماشین شخصی کسی رو برد قایم کرد آیا ضامنه؟ تاکسی کسی رو برد ضامنه، باید پول اجرت رو بده. اما اگر ماشین شخصی که شخص سوار میشه فقط میره میاد آیا این حرم همینطوره؟ اگر حر کسوب رو زندانی کرد ضامنه، اما اگر حری که کسوب نیست کسبی هم نداره 5 روز این زندانی کرد آیا این رو هم باید اجرتش بده؟ میگه حداقل مثلا اجرتی که به این شخص داده میشه به عنوان یک کارگر بنای عادی روزی مثلا 50000 تومان 60000 تومان شما باید روزی 60000 تومان بدین دیگه حداقلش. یا مثلا اگه حریه که کسوب نیست اما مهارتایی داره، مثلا مهارت نوشتن داره، مهارت ساختمان سازی داره، نرفته اونجا ساختمان براش نساخته اما مهارت داره، این رو اگر مانع به حساب مانع شد این به اصطلاح حکم زمان داره. اما اگر کسوب نباشه حکم زمان میگن نداره. ایشان وارد این بحث شدن، پس این بحث ریشه هاش در اونجا هم هست. مرحوم آقای آشام حسین و آقای خویی ریشه های این بحث رو در موارد دیگه در فقه در دو جا دیدن، یکی در بحث استطاعت در حج. اگر بنا بشه عمل حر مال حساب بشه، بگم من الان نزدیک مثلا 6 ماه تا حج مونده برم کار بکنم، من کار نمی کنم، برم کار بکنم پول به اندازه حج گیر میارم، پس من مستطیعم. ببینید روشن شد؟ الان پول ندارم، میگم اگه از الان کار بکنم تا ایام حج که بیاد مستطیع میشم، چون تا اون ایام مستطیع میشم پس من الان مالکم، مال حج دارم. یکیش مسئله این که کلمه حج که آقای خویی به این مناسبت آقای آشام حسین نیاوردن، مرحوم آقای خویی به این مناسبتی که دو تا روایت حج هم آوردن در حاشیه محاضرات آقای مراجعه کنن، ایشون میگه چون در اون روایت داره امکان اندهو ما یحجبه، امکان اندهو، این لفظ اندهو به خود هر نمیخوره، به عمل هر نمیخوره. انسانی که مثلا نفس مثل ماها مشغول طلبگیست به این نمیگن اندهو ما یحجبه، به این معنا که اگر از الان بری تا ایام حج که مثلا 10 ماه 8 ماهه کار بکنی پول به اندازه حج هست، اینو عرفا ما اندهو نمیگن. البته آقای خویی در اون محاضراتشون اگر در این دستگاه باشه یا نباشه در حاشیه‌شون یکی روایتی آوردن در کافی عن عثمان الحلبی اینطور چاپ شده، دیگه از اون انشاءالله خطای مطبعه است. این روایت اصلش اینطوره ان حماد ابن عثمان ان الحلبی، عثمان حلبی نداره اصلا افتادگی زیاده، نوشته ما رواه و فلکافی ان حماد ان عثمان الحلبی، این دیگه چون خیلی واضح فساد بود گفتم توضیحش بده کتاب هم نیوردیم، ان حماد ابن عثمان ان الحلبی، حالا این چقدرش سخت شد. بعد روایت بعدی هم از حضرت مشازان آوردن که خب ایشون هم قبول نداشتن، فیما بعدم قبول نداشت و عرض کردیم این چیزی که به اسم علل فضل اصلا روایت نیست، این کلمات خود فضل روایت نیست. الان این کیف مکان وارد اون بحث میشه، اونایی که در حاشیه آوردن به درد این بحثای کار نمیخوره. روایت حلبی صحیح البته چرا، اما اون روایت نه جزء روایت نیست. یکی اون رو آوردن، یکی هم مسئله به اصطلاح ضامن شدن که آیا ضامن میشه یا ضامن نمیشه اگر حری رو زندانی کرد، این دو نکته. لکن من حالا میخوام امروز بگم چون دیگه داره وقت تمام میشه، ما اضافه بر این دو باب که آشانسن هم همین دو باب آورده، اضافه بر این دو باب یه باب دیگه هم داریم که توش میشه این مسئله عمل حر در آورد، در باب زکاته. فقط من امروز برم شبه شد، حالا آقایون نگاه بکنید به نظرم شبه شد. لا تحل صدقت و صدقت و لذی مرتن سوی، اینه که میدونم داریم روایتشه، فقط نمیدونم لا تحل صدقت و لغنیین و لا لذی مرتن سوی، زی مره که میدونم داریم لا تحل صدقت، وقتی زی مره یعنی کسی که مره معنی قدرت توانایی، شخصی که توانایی داره و سویه یعنی سالمه، این لا تحول صدقه لن. این البته خودشم محل بحثه که آیا به اطلاق این دلیل تمسک کنیم حتی در زمان مثل ما میگه من چاک من زیمره سوی هستم کار پیدا میشه از صبح تا شب میدونم کار به من پیدا میشه. بحثی که مطرح شده آیا صدقه بر این حلال هست یا نه، میشه آم میگم غنی به ذهنم شبهه کردم زیمه به نظرم لا تحول صدقه لزیمره سوی تنها هم داشته باشیم نه، لغنیین ولا لمحترفن ولا لریمرتن سوی
معنی ادامهش داره بلم یقول لزیمرتن
سوی بلم یقول
لزیمرتن سوی دو تاش اوورده انه قال ان صدقه لا تخف لا تحل لغنیین ولا لزیمرتن سوی فقال علیه السلام
هم میگم همین این زیمره سوی همین مشکل داره. خوب بود این روایت هم اینا نقل میکنه از این که در من لایحضر آورده میخواد بگه زیمره سوی گاهی مستحق صدقه هم میشه چون من کلام سالمی هم باشه هیچ مشکل نداره کار پیدا نمیشه، هر راهی هم بخواد بره کار پیدا نمیشه، وقت بگیم به این صدقه نمیرسه زکات نمیرسه بمیره از گرسنگی خب خیلی حرف عجیب غریب. شاید این که من لایحضر داره ولم یقال زیمرت سبی اشاره به این باشه مجرد زیمرت سبی کافی نیست. علی حاله من امروز این عرض کردم برای اینکه قول امروز مشغل شب باشه شب خاصی مراجعه بفرمایید این روایت هم به درد ما نحنفی میخوره زیمرت سبی این همون عمل حر دیگه، چون اگر زیمرت سبی صدقه برش درست باشه این آقا غنیه پول داره با اینکه مفروض اینی که نداره فقط توانایی داره زیمرت سبی سالمه و توانایی داره. الان به هر حال من قبل از او در بحث اون وقت در این بحث دو بحث رو هم مطرح کردن، یکی این که آیا عمل حر مالون املیس به مال، دو عمل حر ملکون املیس به ملک. طبعا بعد از اینم متعرض این شدن که آیا ما در تعریف بی کلمه مال رو میخواهیم مبادلت و مال به مال یا نه. این مجموعه بحثایی است که در عمل حر شده. من یه مقدار فعلا چون این کتاب هم امروز با خودم آوردیم از عبارت مرحوم آقای اصفهانی شروع میکنیم، یه مقدار عبارت بقیه اصحاب و بعد ببینیم چی میشه انشاءالله. و اما عمل حر وجه و عدم کونی مالا قبل المعاوضه، چرا مال نیست قبل از معاوضه؟ ایشون میخواد بگه با معاوضه مال میشه اما اعتبار داره قبل از معاوضه مال باشه. مثلا میگه من این کتاب میدم به شرط که 2 ساعت بر من نامه بنویسی. 2 ساعت نامه نوشتن در مقابل کتاب، عمل او رو در مقابل کتاب. ایشون اشکالش اینه که باید چیزی باشه که قبل از معاوضه مال باشه، مبادلت و ماله. یک اما کون المالیه صفتا وجودیتا ولو به وجود منشأ انتزاعها فلا ينتزع من المعدوم که عمل باشه. دو و اما لانه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظه عمله انه ذو مال. دو وجه ایشان آوردن عرفا نمیگن ولذا این دو تا شاهد، شاهد در این که این عرفا نمیگن لا يتعلق به الاستطاعه، استطاعت به اون تعلق نمی به این معنا، معنی استطاعت روشن شد. الان شخص پول نداره حج نمیتونه بره، لکن از الان اگر مشغول بشه تا 8 ماه تا 5 ماه این توانایی داره که به اندازه استطاعت پول درآمد بکنه، اما الان نداره کار نداره پول نداره. این پول بگیم چون توانایی داری پس تو مستطیع هستی، چون توانایی داری دقیق فرمودید. البته فروع دیگه هم داره این مسئله، مثل اینکه کسی توانایی نداره پول نداره اما آشپز خوبیه، میگه من یه کاروان میگه من با شما میام آشپزی میکنم، اونا مثلا حجش رو برن، یا تو راه برشون مثلا کفششون پینیدوزی میکنه مثلا کفاشی میکنه، یا برشون لباس میدوزه بدون این جهت. این یک فروع دیگه هم داره، یا گفتن حتی اگه تو راه گدایی میکنه و شأنش هم از خیلی مشکل نداره، الان نداره اما با گدایی کردن در راه ممکنه که بتونه تا مکه بره بیشتر هم بره. الان ولی لا یتعلق به الاستطاعه، گفت استطاعت بهش تعلق نمیگیره ولا یضمن عمله اذا حبسه الظالم. این دو تا نکته است، اذا حبسه الظالم لا یضمنه، بخلاف ما اذا کان اجیرا للغیر فانه مال له، ولذا خوب دقت بکنید، اگر اجیر غیر بود گفت این آقا اجیر من باشه از ساعت فلان تا ساعت فلان معین شد، کسی برد حبسش کرد، خوب دقت کنید، اون ضامنه. پول رو به کی بده؟ به همین اجیر بده یا به موجر بده؟ که پول باید به موجر بده، چون وقتی کسی رو اجیر کرد، روشن شد نکته؟ اینا مباحث قانونی در باب معاملات، کسی رو اجیر کرد از ساعت 8 صبح تا 8 شب در مقابل 100,000 تومان، این 100,000 تومان ملک اجیر میشه، عمل او ملک موجر میشه، عمل او. و این چون بعد از این ما در مکاسب زیاد باید، و این از حین عقد میشه، اصلا معنای امر اعتباری اینه. و نظام کراراً عرض کردیم وقتی زن میگه زوجت تو که نفسی به مهر مثلا 1,000,000 تومان، از حین عقد مالک مهر میشه، کما اینکه از حین عقد اون مالک زن نمیشه، از حین عقد علقه زوجیت پیدا میشه. و این مهر یک شرطی است در ضمن این عقد. ماهیت مهر، ماهیت حقوقی و قانونیش، ماهیت شرطه، شرط در ضمن عقده. طبق قاعده منشأ ایجاد میشه، به مجرد انشاء ایجاد میشه، منشأ علقه زوجیت. اینا ظرافت ها رو داره، چنا آثار داره ها. مهرم ملک ایشان میشه، ملک این خانم میشه به علقه، به این انشاء علقه زوجیه. و اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، این نه به معنای اینه که با عقد مالک نصف مهر شد که الان بعضیا میگن با دخول تمام مهر، نه، با عقد مالک تمام مهر میشه، نه مالک نصف مهر. اینجا تعبد آمد که اگر قبل از دخول طلاق داد نصف برگرد، این تعبده. و لذا از آثارش اینه، این تعبد در خصوص اونجایی است که مهر عرفی است. مهر عرفی پولی است که مرد به زن میده در مقابل علقه زوجیت، انشاء علقه زوجیت. اما اگر پولی رو مرد به زن داد در مقابل انشاء عقد بین، اون دیگه نصف نمیشه. گفت آه این کتاب به شما گفتم به 100,000 تومان بشه که انگشتر طلا به من بدی، گفت خیلی خوب. بعد فسخ کردن، هر دو گفتن آه نمیخوایم کتاب. آیا اون انگشتر طلا هم به اصطلاح نصف میشه؟ نه نصف نمیشه دیگه، کلا برمیگرده به اون. وقتی شرط باطل شد کلا به اون برمیگرده. کما این که اگر به اصطلاح طلاق داد و مهر نبود، اونم نصف نمیشه. مثلا گفت آقا زن وشت که نفسی من به تو پول بدم، زن به شوهر پول بده، بعد شوهر طلاقش داد، اون باید تمام اون پول بده، نصف نمیشه، چون مهر نیست. مهر خصوص اون پولیست که شوهر به زن میده، نه پولی که زن به شوهر میده. ادله تنصیف در باب مهره، نه مطلق پولی که در شرط گرفته میشه. این ظرافت های دقیقه. لذا اگر طلاقش داد، اون فرسون گفته 10,000 100,000 تومان منم بهت بدم یا یک انگشتر طلا بهت بدم، نصف نمیشه، اون تمامش ملک اونه، چون تملیک کرد. طلاق فسخ عقد نیست، از الان فرق است. ولذا هر چیزی به جای صاحبش بر نمیگرده. صلی الله علی محمد و آله.